بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمه الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. بحث مهمی که در آخر بحث انقسام شهرت به شهرت فتواییه و عملیه و شهرت رواییه داریم، آیا شهرت فتواییه مجرد از روایت حجیت داره یا نداره؟ مسائلی که شهرت پیدا میکنه در بین فقها شیعه، ما دو قسم مسائل مشهوره داریم. یک قسم مسائل مشهوره ای هست که اسمش رو تعبیر می کنند به فقه مستنبط، یعنی مسائلی که نصی درش وارد نشده، فقها شیعه حکمش رو از قواعد، از ضوابط، از اصول عملیه استنباط کردن. مثل مثلا آیا در لباس مشکوک نماز جایز هست یا جایز نیست؟ لباسی که مشکوک آیا طاهره یا نجسه؟ لباس مشکوک آیا تجوز و صلات در این لباس ام لا تجوز؟ این فقه مستنبط هست. ولذا در عصر مرحوم سید مجدد شیرازی ایشون استنباط کرد که بله، میشه در لباس مشکوک نماز خوند، اشکالی نداره. بعد از اون دیگه شهرت پیدا کرد، در لباس مشکوک میشه نماز خوند. تا الان هم این شهرت ادامه داره. شما الان لباس میرید میخرید، آیا این لباس طاهره یا نجسه؟ خب احتمالاً ممکنه ده ها نفر قبل از شما به این لباسی که شما خریدید دست زدن، شاید یکی دستش نجس بوده، خیس بوده، نجس شده، یحتمل. هوا مثلا بارانی هست، میان نگاه میکنن، برانداز میکنند و میذارن میرن. شما بالاخره رفتید خریدید و این لباس مشکوکه، ولی شما با یه اصل طهارت اینا خودتون رو راحت میکنید. یا مثلا لباسی که از این آقا میخرید، آیا نکنه این دزدیده آورده این را داره میفروشه؟ یحتمل. اما نه، شما میگید انشالله ید مسلم هست و ظاهر و صلاح هست و اینا، با اینکه مشکوکه درش نماز میخونید. ولذا این چنین شهرتی از عصر مرحوم سید مجدد شیرازی ایشون استنباط کرد که بله، در لباس مشکوک میشه نماز خوند، در حالی که قبل از ایشون مشهور این بود که نه، نمیشه در لباس مشکوک نماز خوند. اینی میگن فقه مستنبط، یعنی فقیهی، فقهایی بر اساس ضابطه‌ای، قاعده‌ای حکمی رو استنباط میکنن، شهرت پیدا میکنه، شهرت پیدا میکنه در به اصطلاح بین فقها. این میگن مسائلی که شهرت پیدا کرده، شهرت مستنبت. این چنین شهرت هیچ گونه حجیت نداره، ولذا شما در مقام استنباط این شهرت و عدم این شهرت برای شما باید چه باشه؟ مساوی باشه. خودتون بر اساس استنباط خودتون باید فتوا بدید، و الا این شهرت هیچ حجیتی نداره. اما برگاهی شهرتی وجود داره که به اون میگن فقه منصوص، غیر از این شهرتی است که الان گفتیم. سلام علیکم و رحمت. شهرتی که ازش تعبیر میکنن به فقه منصوص، خدمت شما عرض کنم اون خیلی ارزش داره، ارزشمنده. و البته حالا تشخیص بدیم که این شهرت آیا شهرت مستنبته یا شهرت منصوصه. تشخیصش راهش این است که کتابهایی که در زمان غیبت صغرا نوشته شده یا اوائل غیبت کبرا نوشته شده، بله، این چنین کتابها شهرتهایی که درش وجود داره شهرت منصوص بهش میگن. برای اینکه در غیبت صغرا یا اوائل غیبت کبرا این رسم رواج پیدا کرد که دیگه متون احادیث رو از اسناد حذف بکنند و لفظ نص را فتوا بدن. اینجاست که اگر ما در یک مسئله از قدما، از زمان غیبت صغرا و بعد اوائل غیبت کبرا، یک مسئله را ببینیم شهرت پیدا کرده و دلیلی از کتاب و سنت براش پیدا نکردیم، اینجا جای سواله که این شهرت از کجا پیدا شده. یکی از این دو راه هست که پیش روی ما هست، یا باید بگیم که این حکم شرعی است به این قدما و فقها شیعه، یدن به ید از زمان ائمه معصومین به دست اینها رسیده، یعنی حکم در زمان اصحاب ائمه علیهم السلام مشهور بوده و بعد از اون این حکم مشهور بین اصحاب ائمه در کتب قدما که نوشته می شد در زمان غیبت صغرا یا اوائل غیبت کبرا که به عنوان فقه منصوص، یعنی فقهی که دیگه اسناد و به اصطلاح روایات رو حذف کردن، خود حکم منصوص را به عنوان حکم شرعی فتوا دادن و شهرت پیدا کرده. به این میگم بله شهرت اندل قدما یا فقه منصوص. برخی از بزرگان بله این شهرت فتوایی رو گفتن حجت، از جمله مرحوم حضرت امام خمینی و برخی از شاگردان ایشون این شهرت فتوایی رو که عرض کردم نشانگر این است که ممکنه به این حکم در زمان ائمه اصحاب ائمه شهرت داشته یا اساسا روایتی بوده طبق اون یدن به ید به دست اونها رسیده و این چنین شهرت پیدا کرده، و الا فقها از خودشون لا یفتون، از طرف از خودشون چیزی فتوا نمیدن. این که این چنین شهرت پیدا کرده در زمان اصحاب ائمه این چنین شهرت داشته یا روایتی بوده که یدن به ید به دستشون رسیده، الان به عنوان شهرت در اختیار ما قرار می گرفته در این کتابها و این کتب قدیمی که از زمان غیبت صغرا و اوائل غیبت کبرا نوشته شده. این چنین شهرت ارزش داره و میشه این رو به عنوان حجت شرعی پذیرفت و طبق اون فتوا داد. یا اینه یا اینکه بگیم نه حتما یه نسی بوده اساساً به دست اونها رسیده ولی به دست ما نرسیده. بنابراین شهرت فتوایی در مثل میشه شهرت عملی. چطور؟ شهرت عملی مستند به یک روایت حجیت داره و حتی سند اون روایت ضعف هم داشته باشه جبران میکنه. این چنین شهرت فتوایی هم مثل شهرت عملیه از برای ما کشف از یک نسی میکنه، به اصطلاح بیان معصوم میکنه، حجیت خواهد داشت. تأیید این مطلبی که عرض کردم چنین شهرتی ارزش داره و حجیت داره، دو مطلب این رو خوب تأیید میکنه. یک مطلب این است که خیلی از به اصطلاح مسائل زیادی ما داریم، خصوصا در ارث و میراث و اینها، در تقسیم ارث و فرائض و خدمت شما عرض کنم اینها، در مواریث و فرائض ما احکامی داریم که عند الفقها کاملا شهرت داره، اما هر چی میگردیم نه آیه ای نه روایتی دلیلی پیدا نمی کنیم. خب این شهرت از کجا درست شده؟ معلومه که فقهای خصوصا شیعه از طرف خودشون بدون دلیل حکمی و فتوایی صادر نمی کنن. این که میبینیم مرحوم آیت الله لزمای بروجردی ازش نقل شده در به اصطلاح فتاوای ایشون و تقریرات کن درسی ایشون هم نوشته شده که ایشون میفرموده قریب شاید 100 مسئله در مسائل ارث و میراث و فرایض اینا ما داریم حکم شهرت داره بین فقهای شیعه، ولی هیچ دلیلی روایی یا آیه از کتاب الله ما نمیتونیم بهش پیدا کنیم. خب این شهرت فتوای اینچنینی منشأش چیه؟ یکی از اون دو راهی که عرض کردم، یا اینها نسی داشتن وصل الیهم ولم یصل الینا، یا اینکه نه شهرت در بین اصحاب ائمه بوده، همچنان این شهرت سینه به سینه رسیده به فقهای قدمای شیعه. هر دوتاش برای ما ارزش داره، حجیت داره و میشه بر اساس این شهرت فتوا داد. یکی این هست که تأیید میکنه که ما ده ها مسئله داریم، قریب 100 مسئله فقط در باب ارث و میراث داریم که شهرت هست ولی منبع روایی و کتابی نداره. دوم این که اصلا از بعضی از روایات ائمه معصومین استفاده میشه که اصحاب ائمه به شهرت فتوایی عمل می کردن. در روایاتی که از ائمه معصومین به ما رسیده کاملا روشن می کنه که به شهرت فتوایی اصحاب ائمه عمل می کردن و هرگز ائمه معصومین منع نفرمودن که شما به چه مزوزی اصلا به شهرت ارزش قائل هستید. حتی بالاتر، گاهی حکمی را از امام معصوم سوال میکنه، امام یه جوابی میده شفاهن، بعد سوال کننده میره پیش اصحاب ائمه، اصحاب ائمه میگن که نه این جوابی که امام به تو داده حکم واقعی الهی نیست، امام تقیه کرده به شما این جواب را داده، حکم واقعی همین است که ما داریم میگیم. ولذا این شخص حکم امام را گذاشته کنار، اون چه که اصحاب بینشون شهرت داشته به اون عمل کرده، بعد مراجعه کرده به امام که داستان این شد، امام فرموده احسنت، کار خوبی کردی. یعنی بیان شفاهی من را کنار گذاشتی، فتوای مشهوره اندل اصحاب را گرفتی عمل کردی، احسنت، کار خوبی کردی. معناش چیه؟ یعنی شهرت فتوایی در زمان اصحاب ائمه کاملا جا افتاده بوده، به نحوی که حتی از حکم شفاهی از زبان مبارک خود امام شنیده شده تقدم داشته. چرا؟ چون مسائل تقیه و ناامنی و این چنین چیزها اینقدر بود که گاهی امام نمیتونست حکم واقعی الهی رو به تک نفری که سوال میکنه بیان کنه. برای حفظ جان خودش یا حفظ جان اون سوال کننده یه جواب دو پهلوی امام میداده. وقتی این شخص میرفته بین اصحاب ائمه، اصحاب ائمه که بالاخره متعدد و مستمر در محضر امام بودن، مسئله را از امام پرسیدن، در نتیجه مسئله حکمش بینشون شهرت پیدا کرده، این یه نفر وقتی میاد میگه از امام سوال کردم، امام این سنین فرمود، میگفتن نه اینو بذار کنار، این حکم واقعی نیست، امام تقیه کرده، حکم این است که ما داریم میگیم بهت. یعنی فتوای شهرت پیدا کرده اندل اصحاب عملا مورد عمل قرار گرفته، حکمی که از زبان مبارک امام شنیده اونو کنار گذاشته، بعد آمده از امام سوال کرده، من از شما سوال کردم، این چنین جواب فرمودید، رفتم از اصحاب، این چنین شنیدم، گفتن اونو بذار کنار، اینی که ما میگیم عمل کن. امام فرمود احسنت، نفرمود شما شهرت فتوایی چه ارزشی داره که حرفی که از من شنیده عمل نمی کنه، به شهرت عمل می کنه، چنین چیزی امام بهشتیه؟ نفرموده، بلکه احسنت گفته. این از که اون جو بحرانی اون زمان طوری بوده که گاهی این چنین شهرت فتوایی ارزشش پررنگتر بوده از اون جواب شفاهی که شخصی از خود امام گرفته. دو مورد را به عنوان نمونه عرض می کنم. در وسائل الشیعه جلد 17 باب 4 ابواب میراث ابوین و اولاد حدیث 3، روایات متعددی است به این باب، مراجعه بفرمایید، روایات صحیحه و معتبره زیاده. روا سلمت ابن محرز قال، شخصی به نام ابن محرز میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، اسمش سلمه بوده، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که این رجلن مات و اوسا الی بی ترکتهی و ترک ابنته، قال فقال لی اعطها النصف. این شخص میگه شخصی از دوستان ما از دنیا رفت و وصیت کرد که من درباره ترکه او و اموال او تصمیم بگیرم، وصیش باشم. و اتفاقا ترک ابنته، یه دختری هم ازش مونده بود. طبیعتا دختر میدونید دیگه از وراث طبقه چندم اول دیگه. فقال علی، امام به من فرمود اعطها نصف، نصف ترکه را بده بهش. خب نصف دیگر چی بشه؟ مال عصبه میشه، مال وراث دیگر. فتوای اهل سنت اینه، نظر اهل سنت اینه، ولی نظر ما چیه؟ نه، کل اموال با وجود طبقه اول به خصوصا فرزند الله فرق نمی کنه، دختر باشه یا پسر باشه، با دختر بودن اونا میگن نه، کل اموال را به دختر نباید داد و نصف بشه، نصفش مال دختر، نصفش مال وراث دیگر. امام فرمود اعطها نصف. ایشون میگه من از امام که شنیدم حکم را، خب تصمیم گرفتم دیگه به این عمل کنم. فاخبرت زرارته بذالک، آمدم بیرون در جای دیگر زراره را دیدم، گفتم این چنینه؟ چنین سوالی کردم، امام چنین جواب داد. فقال لی، زراره به من گفت که اتقاک، امام از تو تقیه کرده. انما المال لها، مال مال کلند مال دختره. قال، اون شخص میگه یعنی سلمه میگه، فدخلت علیه بعد و بعد به محضر امام شرفیاب شدم. فقلتو، عرض کردم اصلحک الله، این اصحابنا زغمو انک اتقیتنی، شما یه جوابی به من دادید، من رفتم این جواب را به اصحاب گفتم، اینا گفتن که شما از من تقیه کردی، یعنی من رو نامحرم میدونی، از من تقیه کردی. فقال، امام علیه السلام دید که این خیلی ناراحت شده، با اینکه از اصحاب امام بود و آدم خوبی بود، امام یک دید خیلی ناراحت شده، یک قسمی خورد. لا والله ما تقیتک، به خدا من از تو تقیه نکردم، تو را من شیعه خوبی میدونم برای خودمون، ولیکن اتقیت علیک ان تزمنا، ولیکن از این تقیه کردم که شما مورد زمان قرار بگیری، یعنی ببری نصفشو بدی به دختره، اونا بفهمن این عصبه، بعد بیان بگن که خب نصفش مال ما بود، چطور همه را دادی به دختره، زامن هستی باید بدی، در نتیجه شما یک گرفتاری حاد اینچنینی پیدا کنی. به نفع تو من تقیه کردم، نه اینکه تو مورد اطمینان من نیستی. فهل علم بذلک احدون، آیا کسی فهمید من این چنین جوابی دادم؟ قلت لا، گفت نه کسی نفهمید. قال علیه السلام فاعطها ما بقی، پس برو نصف باقی مونده رو هم بده به اون دختره. میبینید اون جو بحرانی که اون زمان وجود داشته، گاهی چه در مسائل مالی اقتصادی چه در مسائل عبادتی، ائمه معصومین تقیه می کردن. مثل اون مثالی که اومدن محضر امام صادق علیه السلام که آقا فردا عید است یا نه، حضرت فرمود نه فردا آخرین روز ماه رمضانه. اینا رفتن خوب نیت روزه کردن، حاکم عباسی اعلام کرد که فردا عیده، اینا اومدن محضر امام صادق علیه السلام، همشون با دهن روزه اومدن، دیدن که حضرت سفره صبحانه پهن است و دارن صبحانه میخورن. عرض کردن که ابن رسول الله دیروز فرمودید امروز عید نیست؟ گفت که لعن افتر یومن خیرون ان یزرب اونقی، یک روز من ماه رمضان رو افطار بکنم بعد قضاشو به جا بیارم، بهتر از این است که گردنم زده بشه. نگاهی جان خود امام در خطره، حتی در مسائل این چنین عبادتی مهم، گاهی جان یک شیعه مورد خطر قرار میگیره درباره مسائل مالی. این است که میبینیم که اون چه که بین اصحاب شهرت داره مورد عمل قرار گرفته، تازه فرمودی، ولی دستور خود امام مورد عمل واقع نشده. بعد سوال میکنه، میگه که کسی فهمیده این داستان رو؟ میگه نه، بالاخره نه اون فامیلاش فهمیده نه چیزی. گفت پس ببر بقیه رام بده به دختره. میبینیم که شهرت فتواییه به حدی از مقام و منزلت رسیده که پیش راوی که عمل نکرده به دستور امام، که یعنی نصفشه بده به دختره، نصفشه ببره تحویل بده به چی؟ به وراس دیگر. این سین عمل نکرده، دوباره اومده از حضرت سوال کرده و حضرت هم خوب اون حقیقت ماجرا را بهش گفته، فرموده که بعد ببر اون بقیه نصف باقی مونده را هم بده به خدمت شما عرض کنم و راس دیگر. خبر دوم باز اینم از باب در باب ارث و میراث هست که شخصی به نام عبدالله بیاء القلانس، ظاهرن قلنسو عرقچینی نام میفروخته، ایشون هم میگه او سائله ی رجلون و ترک خمسم ادرهم او ستم ادرهم، شخصی به من وصیت کرده و حالا شک دارم 500 درهم یا 600 درهم پول داشت و ترک ابنتن و فد دخترش رو دیده، تنها دختری ازش مونده بود. و قال لی اصبتون به شام، طایفه من در شام دارم و اینها. فسأل تو ابا عبدالله علیه السلام من زالک، از امام صادق علیه السلام مسئله را پرسیدم. فقال، حضرت همون جواب شبیه بالا را داده، اقتل ابنت ان نصف و الاصبت ان نصف الاخر، نصف مال را به طایفه اون مرده بده که مرحوم شده و نصفش را به دخترش. یه فلم ما قدم تو الکوفته اخبر تو اصحابنا، من از مدینه اومدم به کوفه به اصحاب شیعه، اون جلسه خصوصی که اصحاب داشتیم بهشون خبر دادم. فقالو اتقاک، اینا گفتن که تقیه کرده حضرت، تقیه کرده. میگه تا اینا این چنین گفتن، فعته ای تول ابنته ان نصف الاخر، دیگه بدون این که از امام بپرس مجددن، اینا کل مال را میگه دادم به دختره، نصفشو داده بودم نصف دیگرشو دادم. ثم حجستو، بعدن اون سال به مکه مشرف شدم. فلقیتو ابا عبدالله علیه السلام فاخبرتو به ما قال اصحابنا، و خبر دادم بهش که ابن رسول الله شما به من این چنین فرمودید. بعد رفتم اصحاب این چنین گفتند و اخبرتو به امام خبر دادم که انی دفعتو نصف الاخره، نصف الاخره الی الابنه، نصف باقی مانده را هم دادم به دختر این بنده خدا. فقال احسنت، امام فرمود آفرین، انما افتیتو که مخافت الاصبت علیک، این که من به شما گفتم نصفشه بده به دختره، نصفشه به اصبه، چون ترسیدم که اصبه جان تو را در خطر قرار بدن که تو به چه مزوزی حق ما را به اون دادی، همه را چرا به ایشون دادی. میبینیم که از این روایت چنین برداشت میشه که گاهی شهرت فتوایی این دل اصحاب مورد عمل قرار میگیره. شخصی که از زبان خود امام حکمی را شنیده کنار میگذاره، بعد امام به او احسنت میگه. پس از این میفهمیم که خدمت شما عرض کنم شهرت فتوایی چنین ارزشی داره. ولذا مرحوم شیخ مفید هم مطلب بسیار زیبایی داره در صفحه 71 تصحیح الاعتقاد. ایشون میفرماید که شهرت فتوایی بین اصحاب به این سادگی و علکی درست نمیشه. به شهرت فتوایی دقت کنید، توجه کنید. ولذا هر وقت دیدید که یه شهرت فتوایی وجود داره در مقابلش یک روایت ضعیفه داره، اینا اونو به عنوان شاذ و نادر بذارید کنار و شهرت فتوایی رو مورد عمل قرار بدید. ولذا در مقام فتوا می شود گفت، یا بر اساس شهرت فتوایی هستم میشه فتوا داد، اگر نه کسی خیلی احتیاط بکنه حداقل شهرت فتوایی رو به راحتی نباید کنار گذاشت، باید دقت و توجه کرد. و خدمت شما عرض کنم که شهرت فتوایی گاهی این سنین مورد به اصطلاح توجه خوده ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام قرار گرفته. صلواتی ختم بفرمایید.